عرض می شود که شاخه اول بحث ما تحت عنوان تداخل اسباب یا شروط به پایان رسید و اما شاخه دوم بحث تحت عنوان تداخل مسببات یا مشروطها این مورد بحث. در این رابطه روی هم رفته 6 نکته مطرح است. نکته اول، تداخل مسببات یعنی چه؟ نکته دوم، فرق ما بین تداخل اسباب و تداخل مسببات چیست؟ نکته سوم، بحث از تداخل مسببات چه زمانی موضوع پیدا می کند و به جا می شود. نکته چهارم، مسببات چند قسمند و کدام قسم مورد بحث ماست. نکته پنجم، مقتضای قاعده در باب تداخل مسببات چیست. و نکته ششم، بیان یک تفسیر در پایان بحث. اما نکته اول، تداخل مسببات یعنی چه؟ تداخل مسببات معنیش اینه، عبارت از اکتفا کردن به یک عمل در مقام امتثال چند تکلیف و وظیفه. اینا رو دقت کنید، به ترتیبی که میگم کتاب مجمل گفته، تعریف هایی که میگیم در نظرتون باشه. تداخل مسببات عبارت از اکتفا نمودن به یک عمل در مقام امتثال چند تکلیف، این نامش تداخل مسببات. یعنی فرض کنید که 4 غسل بر عهده انسان آمده، باید 4 مرتبه بره غسل بکنه. غسل مس میت داره، غسل جنابت داره و امثال اینها. یک بار غسل می کند، با یک عمل همه این تکالیف رو امتثال می کنه، همه این 4 وظیفه رو از دوش خودش بر می داره. این معنای تداخل مسببات است. اکتفا کردن به یک عمل و به یک امتثال در مقام امتثال کردن چند وظیفه و چند تکلیف. 4 غسل برگردنش آمده، با یک غسل میخواد هر 4 تا را برداره. 4 کفاره برگردنش آمده، با یک کفاره دادن میخواد هر 4 تا را از دوش خودش برداره. خلاصه تکلیف های متعددی بر دوش من آمده و باید امتثال ها هم متعدد باشد، ولی امتثال واحده. یک بار که انجام دادن این تکالیف کثیره امتثال میشه و سقوط میکنه. این معنای تداخل مسببات. اما نکته دوم، فرق ما بین تداخل اسباب و تداخل مسببات. فرقش این است که تداخل اسباب، اگر قائل شدیم به تداخل اسباب، معنیش اینه که از همون ابتدا یک تکلیف بیشتر بر دوش انسان نمیاد. تداخل اسباب معنیش این است که از همون ابتدا یک تکلیف بیشتر بر دوش انسان نمیاد. سببها گرچه مستقل بودن، ولی دست به دست هم دادن، تداخل کردن، یکی شدن. وقتی یکی شدن، همه با هم یک وظیفه برای ما میارن. در تداخل اسباب از همون اول کار یک تکلیف و یک وظیفه بر دوش آدم بیشتر نمیاد، یک امتثال هم بیشتر نداره. اما در تداخل مسببات این چنین نیست. در تداخل مسببات از ابتدا چند تکلیف بر دوش ما آمده، چند وظیفه بر عهده ما مستقر شده، ثابت شده، ولیکن در مقام امتثال با یک عمل میخوایم همه رو برش داریم، امتثال بکنیم. با یک انجام وظیفه میخوایم هر 4 تکلیف رو از دوش خودمون برداریم. این نکته. اونجا از همون ابتدا یک تکلیف بیشتر نیامد، یک وظیفه بیشتر نیامد. اینجا ابتداعاً 4 تکلیف، 5 تکلیف آمده، ثابت شده، میخوایم در مقام امتثال با یک عمل هر چهار تکلیف رو برش داریم، هر چهار وظیفه رو امتثال بکنیم. این هم تفاوت بین اینجا و اونجا. نکته سوم، بحث از تداخل مسببات کی و چه زمانی موضوع پیدا میکنه، به جا میشه. این بحث متفرع بر بحث گذشته، بر بحث تداخل اسباب. اگر در اونجا قائل به تداخل اسباب شدیم، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه، این بحث به کلی بی‌معناست. نوبت به تداخل مسببات نمیرسه. چرا؟ چون اسباب که تداخل کردن معنیش اینه که از همون ابتدا یک وظیفه آمده، یک تکلیف آمده، یک مسبب آمده، دیگه مسببات نیست تا تداخل بکنن یا نکنن. یک وظیفه و تکلیف بیشتر نیامده، تکالیف کثیره نیستن که بگیم با یکدیگر تداخل میکنن. بنابراین اگر در اون مسئله قائل به تداخل اسباب شدیم، یک تکلیف میاد، دیگه نوبت نمیرسد که آیا مسببات تداخل میکنن یا نمیکنن. کدوم مسببات؟ یک مسببه، یک امتثال بیشتر در کار نیست. اما اگر اونجا قائل به عدم تداخل شدیم، گفتیم نه، شرایط و اسباب دست به دست هم نمیدن، تداخل نمی کنن، هر کدوم استقلال خود رو حفظ کردن، اگر اونجا قائل به عدم تداخل شدیم که قائل شدیم، ما گفتیم اسباب تداخل نمی کنن، شرط ها مستقلن باقیه. اگر اونجا قائل به عدم تداخل شدیم، این بحث به جا میشه. نوبت به این میرسد که بسیار خوب، مسببات اسباب متعدد، هر سببی هم یک تکلیف آورد، یک وظیفه آورد مستقلن، آیا مسببات تداخل میکنن یا نه؟ آیا یک عمل کفایت میکند امتثال همه به حساب میاد یا نه کفایت نمیکنه؟ پس این بحث ما متفرع می شود در قول به عدم تداخل در اون بحث پیشین، در اون بحث جلویی. اگر در باب اسباب تداخل رو گرفتیم، نوبت به این مسئله نمی رسه، به موضوع. اگر اونجا عدم تداخل رو گرفتیم، این مسئله کاملا به جاست. این در طول اونه، این در رتبه متأخر. نکته سوم، چهارم، بله، مسببات چند قسمن؟ مسببات چند قسمن و کدام قسم مورد بحث؟ مسببات اقسامی دارد. تارتن این مسببها و مشروطها و جزاها، مسبب همون جزای قضیه شد، تارتن این مسببات و مشروطها و جزاها اسمن و رسمن متفاوت هستند، هم در اسم نام هم در مسما حقیقت. اسمشون جدا جدا، مسماشون هم جدا جدا. مثلا یکی غسل است، ان کنت جنوبن فاغتسل. یکی صوم است، اگر ماه رمضان آمد یجب علیک صوم. یکی صلات است، اذا دخل الوقت فصل. مسببات صوم است و صلات است و حج است و غسل است و الی آخر. این مسببات اسمها جداست، رسمها نیست جداست، یعنی مسمیات هم جداست، حقیقتشون غیر هم است، اسمشون هم غیر همه. اینجا ما بحثی نداریم. اینجا که مسببات اسمن و مسمیان و رسمن جدا هستن، متبایل هستن، لا شک در این که تداخل معنا نداره. حج با صوم تداخل نمی کند که حج کردم کافی باشه از صوم، صوم روزه گرفتم کافی باشه از حج. هیچ کدوم تداخل نمی کنن. صومشو باید به جا بیارم، حجشو باید به جا بیارم، صلاتشو باید به جا بیارم، غسلشو باید به جا بیارم، الاخ. این یک. تارتن مسببات اسمن مشترکن ولی از حیث مسما و حقیقت متباین هستن، نامشون یکیست، اسمشون یکیست، ولی مسمیاتشون جداست. مثلا اذا دخل الوقت فصله، نامش صلات. اذا حصل احد الآیات فصله، نامش صلات. اذا وجدت میتا فصله، نامش صلاته. همه اینها نامشون صلاته، ولی صلات آیات کجا؟ صلات یومیه کجا؟ صلات میت کجا؟ صلات میت با صلات یومیه هیچ گونه مشترکاتی ندارن. اصلا بعضیا گفتن اون صلات نیست، اون دعا هست، خوندیم تو لمعه، نامشو صلات هم نمیگذارن. اسم هر سه صلات است، ولی اون خصوصیاتی دارد، اجزا و ارکانی داره، این یکی خصوصیاتی دارد، اجزا و ارکانی داره، با یکدیگر کاملا ممتاز. اینجا هم که مسمیات متفاوتن و متباین هستن، باز تداخل معنا نداره. هر شرطی که آمد مشروطش هم علاهده بایستیم امتثال بشه. صلات آیات شرطش آمد باید اتیان بشه، صلات میت شرطش آمد باید اتیان بشه، صلات یومیه شرطش آمد بایستی اتیان بشه، بحثی نیست. و تارتن قسم سوم، تارتن این مسببات کثیره اسمن و مسمین یکی هستن، اسمشون یکیست، در مشترکن، مسمایشون هم یکیست، حقیقتشون هم یکیست، یک عمل. مثل کجا؟ مثل باب قوسل، این مسست میتن فقط هست، و این نظرته فقط هست، و این کنت جنوبن فقط هست، الاخر. خب اینجا مسببات چیه؟ اقتصل هست، نام هر سه غسل است، مسما و کیفیت عمل هم یکسانه، غسل ترتیبی باشد همه جا یکیه، غسل ارتماسی باشد همه جا یکیست، حقیقت که عوض نشده، حقیقت غسل همون غسل است، به قصد قربت به جا میارم، قربتن الالله، هیچی دیگه هم نمید. شستن سر و گردن هست، در همه هست، شستن سمت راسته در همه هست، سمت چپه در همه هست، هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین اسمها مشترک هست، مسماها نیز مشترک هست. و ها کذا کفاره، کفاره اگر انسان ان شربت الماء فکفر، ان اکلت الخبز فکفر، ان کنت کذا فکفر، همه جا اسم کفاره هست، رسمم یکیه، کفاره در همه جا یا اطعام ستین مسکینن، یا اطق رقبه، یا سیام شهرین متتابعین. این ماهیت یکی از این ستا در همه کفاره های صوم هست، کفاره های عمدی، هیچ فرقی در اینجا نداره. ملاحظه می کنید که مسببات اسمن و از حیث مسما و ماهیت یکیه. اینجا محل بحثه، این جایی که مسببات اسمشون و رسمشون یکیست، رسم یعنی ماهیتشون، اسمشون و ماهیتشون یکیست، مد نظر محل بحثه. آیا مسببات کثیره تداخل می کنن؟ یک غسل انجام دادیم بسه؟ یک کفاره دادیم بسه؟ یا نه تداخل نمی کنن؟ به تعداد سبب ها مسببات می طلبن، به تعداد شرط ها مشروط لازم دارن، جزا لازم دارن. این خب، این هم نکته چهارم. پس روشن شد که مسببات چند قسمه و کدام قسمش مورد بحث ماست. سه نوع از نوع سوم مد نظره. نکته پنجم که بحث اصلی ما باشه، مقتضای قاعده در باب مسببات چیه؟ آیا مقتضای قاعده تداخل مسببات است، یا مقتضای قاعده عدم تداخل مسببات؟ تارتن دلیل خاص داریم بر این که این مسببات کثیره تداخل میکنن، به دلیل خارجی سبب تداخل مسببات کثیره. مثل کجا؟ مثل باب غسل. در باب غسل ما دلیل داریم که اگر چنانچه مس میت کردی، نذر کردی، عرض می شود که غسل جمعه آمد در عهدت که مستحبه، غسل جنابت هم آمد، همه اینا آمده، انسان میتونه با یک غسل، حالا روایات هم دو جور تعبیر داره، یک غسل بکند به نیت همه از دوشش برداشته میشه، یا نه غسل جنابت بکند به نیت غسل جنابت بقیه اقصار هم از دوشش برداشته میشه. در خصوص غسل ما دلیل داریم که یک غسل جنابت به نیت بقیه اقصار کفایت میکنه، یک بار که انجام داد بسه، امتثال متعدد لازم نداره. اینجا بحثی نیست، خوندید تو کتاب ها در شرح لمعه هم حکمشو بیان کرده، یک غسل انجام بدهد به نیت جنابت کفایت میکنه، اگر چنانچه نیت غسل جنابت در میان اینها نباشد کار مشکله، بایستی غسل ها رو تکرار کنه. اما اگر غسل جنابت داشته باشه به نیت همه یک غسل بکند کفایت میکنه. جمعه را هم مستحب بشه انجام داده، نذر را هم انجام داده، مس میت را هم انجام داده، جنابت را هم انجام داده. اینجا دلیل داره، اینجایی که دلیل خاص هست مورد بحث ما نیست. تارتن دلیل خاصی بر هیچ طرف نداریم، نه دلیل داریم بر تداخل و نه دلیل داریم بر عدم تداخل. مثل باب کفاره، کفاره در ماه رمضان چند سبب پیدا کرده، چند مسبب هم بر دوش ما آمده، دلیلی هم نداشتیم نه در تداخل اسباب نه در تداخل مسببات. این جایی که دلیل خاصی بر تداخل یا عدم تداخل نداریم، اینجا محل بحثه. خب آیا مقتضای قاعده تداخل است یا عدم تداخله؟ روشنه، ایشون میفرماید که مقتضای قاعده بعد از اینکه در اسباب قائل به عدم تداخل شدیم، در مسببات هم قائل به عدم تداخل میشیم. برای اینکه ظهور جزا در صرف الوجود، ظهور اقتصال در صرف الوجود که یک بار امتصال بشه و نبیشتر، این در صورتی است که ظهور شرط در استقلال از بین بره. اگر شرط ظهورش در استقلال مبتلا به معارض شد و رفت، این جزا یک بار انجام میشه. اگر شرط ظهورش در استقلال ظهوری نداشت، این جزا یک بار. اما وقتی ثابت شد که اونجا شرط ها استقلال دارن، شرط ها با یک دیگر تداخل نمی کنن، دیگه نوبت به جزا هم نمی رسه. جزا ظهور در وحدت مطلوب دیگه نداره، جزا هم به تعدد شرط می شود متعدد. پس وجهی برای قول به تداخل وجود نداره، ناچارن در اینجا هم قائل می شیم به عدم تداخل. این کاملا متفرع بر اون بحثه. اونجا تداخل رو گفتیم، اینجا دیگه صحبت از تداخل جا نداره، قطعی. اونجا عدم تداخل رو گفتیم، اینجا هم ناچارم قائل به عدم تداخل باشیم روی بیانیه‌ای که ما داشتیم. اگر ظهور شرط مقدم شد، دیگه ظهور جزا در صرف الوجود باقی نمیمونه، جزا میشه تابع شرط، نوبت به ظهور جزا نمیرسه. آخرین نکته که تفسیره بحثه، نکته ششم، اون اینه در بعضی موارد هست که ما میتونیم به امتثال واحد و به یک عمل قناعت بکنیم. دو تا شرط آمده، دو تا حکم آمده، یک انجام وظیفه کافیه. اون کجاست؟ اون موردی است که دو تا دلیل داشته باشیم، دو تا واجب داشته باشیم که ما بین هما عموم و خصوص من وجه باشه. ما بین این دو تا عنوان، دو تا دلیل عام و خاص من وجه باشه. و از طرفی هم کل من هما، هر یک از این دوتا واجب و دوتا عنوان به اطلاقش، کلام مطلق عمومیت داره، به اطلاق و عمومش شامل ماده اجتماع هم میشه، این ماده اجتماع هم میگیره. در چنین موردی اگر ما این دلیل را در این ماده اجتماع امتثال کردیم، اون دلیل را هم در همین ماده اجتماع امتثال کردیم، یک امتثال از هر دو واجب کفایت میکنه. نسبت بین هما عموم و خصوص من وجه، کل من هما اطلاق دارن، شامل این ماده اجتماع هم میشن. اون اطلاق را در این ماده انجام دادیم امتثال شده، این اطلاق را در همین ماده انجام دادیم امتثال شده. اینجا این جور جاهاست که امتثال دو وظیفه با یک عمل کفایت میکنه. مثل کجا؟ مثلا یک دلیل گفته تصدق علی مسکینه، به مسکین، مسکین یعنی آدمی که عرض میشود خاک نشینه، مسکین حتی از فقیر هم رتبهش پایین تره. البته وقتی مسکین جدا استعمال می شود، فقیر رو هم در بر می گیره. المسکین و الفقیر که از ظرف و الجار و المجرور، ظرف تنهایی میاد، اهم شامل جار و مجرور هم می شه، جار و مجرور تنها میاد، اهم از شامل ظرف هم می شه. هر دو که با هم میان، ظرف جدا، جار و مجرور هم جدا، مسکین و فقیر هم همین جوره. مسکین میگیم تنها، شامل فقیر هم میشه، خاک نشین باشد یا یه خورده وزنش بالاتره. فقیر میگیم تنها، شامل مسکین هم میشه. اما وقتی هر دوتا رو میاریم، مثل آیه قرآن در آیه زکات، انما الصدقات للفقراء والمساكين الى آخره، اونجا جدا میشن، فقیر یه رتبه دارد، مسکین رتبه دیگری داره. حالا این بحث خارجی بود، حاشیه رفت. یک دلیل گفته تصدق علی مسکینه، به مسکین صدقه بده. یک دلیل هم گفته تصدق علا ابن سبیله، پسر راه. ابن سبیل به کسی میگویند که ولو در وطن داراست، ثروتمنده، سرمایه داره، ولی در مسافرت تهیدست شده، در مسافرت گرفتار آمده، محتاج به کمک هست. تصدق علا مسکین یک دلیل، تصدق علا ابن سبیل یک دلیل. آمدیم و یک انسانی پیدا کردیم که این انسان هم مسکین است و هم ابن السبیله، هم درمونده در راه است، تو مسافرت بیچیزه، و همین که از طرفی مسکین است، تو وطن هم که بود چیزی نداشت. این انسانی که هم مسکین شده و هم ابن السبیل شده، عنوان مسکین در اون واجب بر این آدم صدق میکنه، عنوان ابن السبیل پسر راه در اون واجب دیگر بر این آدم صدق میکنه. اگر آمد و این شخص، این مخاطب، این مکلف به یک چنین آدمی که جامع العنوان این هست، به یک چنین آدمی تصدق کرد، هم تصدق علی مسکینن امتثال شده، هم تصدق علی ابن سبیلن امتثال شده. این جور جا محل بحث ما نیستش، این اتفاقیه. عنوان مجمع پیدا کردن، طرف میتواند در این مجمع هر دو عنوان رو امتثال بکنه، اما از این موارد که گذشتیم مسببات تداخل نمی کنن، حتما بایستی واجبات کثیره، امتثالات کثیره داشته باشن. اینم راجع به تداخل مسببات تا برسیم به مقام ثانی. تنبیهان، دو تنبیه هست در اینجا. تنبیه یک، تداخل مسببات. نکته ها رو که به ترتیب گفتیم نظرت باشه، تداخل مسببات رو معنا کردیم، ایشون دیگه معنا نمی کنن، چون که تداخل اسباب رو دیروز معنا کردیم ولی ایشون معنا نکردن. ان البحث فی المسئله السابقه، بحث ما در مسئله گذشته در تداخل اسباب، انما هو همان اون بحث، اما اذا تعددت الاسباب، از اون جایی بود که اسباب کثیره متعدد باشن، تداخلی با یکدیگر نکنن، از اون جایی بود که اسباب کثیره متعدد باشن، فیتساءل فیها، در بحث تداخل اسباب گفتگو می شد در اون مسئله، اما اذا کان تعددها، بس از این بود که آیا تعدد اسباب اقتضا می کند مغایرت رو در جزا، دلالت می کند که مسببات هم متعدد باشن یا نه، و تعدد مسببات را بالفعل اقتضا می کند این را. شما اضافه کنید بعد از کلمه بالفعل این جمله رو بیارید، در نتیجه فلا تتداخل الاسباب، این کلمه رو بیارید که گرفتار نشید، فلا تتداخل الاسباب، آیا تعدد اسباب اقتضا می کند مغایرت را در جزا، به عبارت دیگر تعدد مسببات را، که در نتیجه فلا تتداخل الاسباب اگر اقتضا داشت این معنیش نیست که اسباب تداخل نمی کنند جدا جدا، او لا یقتضی، یا نه این تعدد اسباب اقتضا نمی کنند تعدد مسببات را، اینجا را آورده که در نتیجه فتتداخل الاسباب، اسباب کثیره تداخل میکنن، یعنی یک تکلیف بیشتر بر دوش ما نمیاره. این مال بحث گذشته. و یعنی بقی هم تسمى اون مسئله گذشته به مسئله تداخل اسباب. و بعد الفراغه عن عدم تداخل الاسباب هناکه، حالا که اونجا ثابت شده که اسباب تداخل نمیکنن، این بحث جا داره. اگر ثابت میشد که اسباب تداخل میکنن دیگه نوبت به این بحث نمیرسید، بعد از اثبات عدم این بحث جا داره. پس از فراغت از عدم تداخل اسباب هناکه در اون مسئله پیشین، ینبقی صداوار است که بحث دومی مطرح بشه، ینبقی ان یبحث، این که تعدد مسببات، مسببات کثیره، اذا کانت این مسببات تشترک فی الاسم و الحقیقت، سه نوع مسببات درست کردیم، در اسم و در مسما متباین، در اسم مشترک، در مسما متباین، در اسم و در مسما هر دو مشترک، اینجا محل بحثه. اذا کانت این مسببات مشترک باشند در اسم، در نام و در حقیقت، یعنی در مسما، ما به اضافه کل اقصال، مثل اقصال که در هر جهت مشترکن، قصد جنابت هم باشد حقیقتش همون است، نامش هم قصده، قصد مسمیت هم باشد حقیقت همون است، نامش هم قصده، فرقی نداره. کل اقصاله و ما اضافه کردیم، و کل کفاره، اونم همین جوره. هل یسو هل یکتفا، اینجا محل بحثه. تعدد مسببات اگر از این قبیل باشه، از این قسم سوم باشه، آیا صحیح هست که اکتفا شود از این مسببات کثیره به وجود واحد لها، به یک وجود، یعنی یک عمل انجام بدیم همه برداشته میشن، اولا یکتفا، یا نه اکتفا نمیشود به وجود واحد، یک عمل فایده نداره باید متعدد بشه. این محل بحث. و هاذه این مسئله تداخل مسببات مسئلتون اخرى غیر ما تقدم، اون تداخل اسباب بود، این تداخل مسبباته. فرقش هم گفتم اگر نظرت باشه یادداشت کردی متوجه است. هاذه مسئلتون اخرى غیر ما تقدم، فرقش هم گفتیم. و این مسئله تسمى به مسئله تداخل مسببات. و این مسئله از ملحقات اولاست، گفتیم چه موضوع پیدا میکنه بعد از اینکه اونجا قائل به عدم تداخل بشیم. این در طول اوز، اگر اونجا این نظر رو داشتیم اینجا داره. خب مقتضای قاعده چیه؟ بل قاعده تو فیها ایزن عدم التداخل. مقتضای قاعده در این مسئله تداخل مسببات نیست، مثل مسئله تداخل اسباب. اینجا هم مقتضای قاعده عدم تداخل. سر مطلب چیه؟ و سر و فیزالج، گفتیم تارتن دلیل خاص داریم بر تداخل فهول مطلوب، تارتن دلیل خاصی بر تداخل نداریم، ما هستیم و اطلاق کلام مثل باب کفاره اونجا محلم است. سر در این عدم تداخل این است، اما سقوط الواجبات المتعددته. بعد کتاب شما چی داره؟ به واحدن. اونایی که به واحدن دارد غلطه، یه کلمه کم داره، به فعل واحد یه فعلی اضافه کن. و سر و فیزالک این است که سقوط واجبات متعدده به فعل واحد با یک عمل، وین عطا اگرچه اتیان کند مکلف بهی به این فعل واحد به نیت امتثال الجمیع، یک عمل رو به نیت همه انجام بده، یک قصر را به نیت همه. این یحتاجو سقوط، یحتاجو خبر اون انه، اما سقوط الواجبات المتعدده وین عطا کذا یحتاجو، این سقوط الى دلیل خاص، دلیل مخواد. کما ورده در باب اقصال قوصل ها به اکتفا کردن به قصد جنابت از باقی اقصال، این یک دست روایات. قصد جنابت که کردی بقیه را کفایت میکند، دیگه امتصال ندارد. دسته دوم روایات، و ورده ایزن در روایات جواز اکتفا به قصد واحد، چه جنابت چه غیر جنابت، از اقصال متعدده. این دو دست روایات، اونی که بین علما مشهور است همون دسته اوله، قصد جنابت است که کافیست، بقیه اقصار کفایت نمی کنه، ولی روایات متعدد. خب و ما عدم، این دلیل خاص داره، اما جایی که دلیل خاص نداریم و با عدم ورود دلیل خاص بر تداخل مثل باب کفاره که گفتیم دلیل خاص نداره، فن کل وجوبه، اینجاست که هر تکلیفی امتثال می طلبه. مسببات متعددن، یک امتثال کافی نیست. کل وجوبین، هر وجوبی و هر تکلیفی اقتضا میکند یک امتثالی را که مخصوص به همان است، که لا یغنی از این امتثال، انهو از این امتثال، امتثال الاخر، امتثال تکلیف دیگر جای این تکلیف رو نمیگیرد، امتثال از این محسوب نمیشه. و اگرچه مشترک هستند واجبات در اسم و در حقیقت، هر دو کفاره هستند، حقیقتشون هم یکیه، ولیکن کافی است. تفسیره نه هم قدیستثنا من ذلک، استثنا میشود از این عدم تداخل ما ازاکانه، گفتیم مقتضی القاعده تداخل نیست، کفایت نمی کند، یستثنا این مورد، استثنا می شود از این عدم تداخل ما ازاکانه، بین الواجبین نسبت العموم و الخصوص من وجه، نسبت عام خاص من وجه، دو تا عنوان از عام خاص من وجه. و کان دلیل و کل من هما، دلیل هر کدوم از این دو تا واجب هم مطلق باشند به نسبت مورد اجتماع، این رو داشته باشید، اینجا براتون معنا نمی کنیم. در بحث اصول عملی، بحث از اصول عملی در جاییست که دستمون از مقتضای قاعده کوتاه بشه. اگر نتونستیم از حکم عقلی از مقتضای قاعده به نتیجه برسیم، نتوانستیم از اطلاقات کلام و ظهورات به نتیجه برسیم، مثلا کسی آمد چنین گفت، گفت آقا ظهور شرط در استقلال با ظهور جزا در صرف الوجود تعارضا و هیچ کدوم مقدم نیستن، نه ظهور شرط مقدم است که نوبت به ظهور جزا نرسه، نه ظهور جزا مقدم است که نوبت به ظهور شرط نرسه، در عرض هم هیچ کدوم مقدم نیستن، تعارضا تساقطا. خب به نتیجه دستمون از مقتضی قاعده چی میشه؟ کوتاه میشه، دیگه نمیتونیم از قاعده استفاده بکنیم. اینجا که راه ها روی ما بسته شد، حکم عقلی، قاعده، اطلاقات، ظهورات هیچ کدوم کاری از پیش نبردن، اینجا نوبت میرسه به اصول عملیه. آخرین راه علاج، این فعلا یک اصل عملیست، قرص مسکن. سردرد مجتهد رو یه مقداری فعلا برطرف میکنه، اما درد او رو به درمان نمیرسانه. نوبت میرسد به اصول عملیه. حالا اصل عملی در اینجا چیه؟ اصل عملی در تداخل اسباب چیه؟ اصل عملی در تداخل مسببات چیه؟ اصل عملی در تداخل اسباب اصل براءت. اونجا از اصالت براءت استفاده میشه. شک داریم اسباب تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن؟ اصل براءت چطور؟ برای اینکه قدر متیقنی داریم، اقلی داریم و اکثری داریم. قدر متیقنی داریم و مشکوکی داریم. قدر متیقن این است که این اسباب کثیره یک تکلیف بر دوش ما آوردن، این مقدارش جای شبهه نیست. تداخل بکنن یا نکنن یک تکلیف بر دوش ما آمده، این اقل است و قدر متیقن است و حضرت عباسیه، حتما و جزمن یک وظیفه بر دوش ما آمده. اما مازاد بر این یک وظیفه نمیدونیم آیا هر سببی مستقلا یک وظیفه آورد یا نه همه با هم یک وظیفه. مازاد بر این آیا هر سببی استقلالا مقتضی تکلیف هست یا نه اون مشکوکه، اکثر مشکوکه. اقل که یک تکلیف باشه متیقن است، تداخل بکنن یا نه یک. اکثر که هر کدوم یک تکلیف بیارن برای ما مشکوکه، شک در تکلیف زائد داریم. هر کجا شک در تکلیف زائد داشتیم اونجا جای اصل براءته. اصل براءت جاری کن، بگو انشاءالله تکلیف زائدی در کار نیست، من مکلف نیستم. جای اصل براءت هست در نظر شریفت باشه. اگر اقل و اکثر، اقل و اکثر استقلالی باشن، اگر ارتباطی شدن باز جای براءت نیست. به درمان احنوفی استقلالی هن. هر شرطی مستقلن میخواد یک سببی رو، یک مسببی رو بر دوش ما بگذاره. حالا استقلالی ارتباطی اینا باله اصول فقه اصلا نیست، اینا باله رسائل است، باله کفایت اشاره کرد. خب این مقتضای اصل عملی در تداخل اسباب شک داشتیم براءت، اما در مسببات تداخل مسببات بعد از عدم تداخل اسباب مطرح بود. اگر اسباب تداخل نکردن نوبت به تداخل مسببات. اینجا مقتضای اصل چیه؟ آیا یک عمل کفایت میکند از این تکالیف کثیره؟ همه رو امتثال کردم یا نه کفایت نمیکنه؟ اینجا مقتضای اصل الاحتیاط، اصالت الاحتیاط جاری میشد، اصالت الاشتغال. چرا؟ چون یقین دارم که تکالیف کثیره بر دوش من آمده، اشتغال ذمه به چند تکلیف، به چند وظیفه پیدا کردم. حالا شک پیدا میکنم که با یک عمل این واجبات همه از دوش من برداشته میشه یا نه. اشتغال ذمه یقینا آمده. عقل میگوید الاشتغال الیقینی و یستدعی الفراغت الیقینیت. اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینیت. باید کاری بکنی که یقین به فراغ ذمه پیدا بشه، و اون کار این است که تکالیف متعدد رو در خارج انجام بدی، به تعداد شرطها جزا تحویل مولا بدی، به تعداد اسباب مسببات ایجاد بکنی، به تعداد مقدمها تالیها رو ردیف بکنی، در خارج موجود بکنی تا کفایت بکنه. پس در باب اسباب البراءت، در باب مسببات الاشتغال. اینم اجمال مقام ثانی. اصل عملی در مسئلتی این مقتضی اصل عملیه این و شک در تداخل اسباب. توضیح دادم که کی نوبت به اصل عملی میرسه؟ وقتی که دست ما از قاعده کوتاه بشه. مقتضای اصل عملی در هنگام شک در تداخل اسباب، اون مقتضا تداخل هست، اصل براءت جاری میشه، نتیجهش تداخل دیگه. یعنی یک عمل بیشتر واجب نیست، یک تکلیف بیشتر نیست. چرا؟ زیرا تأثیر گذاردن این دو سبب یا چند سبب فی تکلیف واحد متیقنون، همه در یک تکلیف اثر بگذارن، این متیقنه، حتما یک تکلیف عامل. و انما شک فی تکلیف انسان زائد، شک در تکلیف دومی است که زیادی هست، نمیدونیم هر سبب یک تکلیف آورد یا هر دو یکی آوردن، تکلیف دومی مشکوکه. ولی از دو در مثل این شک در تکلیف زائد اصل براءته. هر کجا شک در تکلیف زائد داشتیم، شک در اکثر داشتیم، اصل براءت، اگر اکثر اکثر استقلالی باشه. و به عکس این اصل عملی در تداخل اسباب در مسئله تداخل مسبباته. اینجا مقتضی اصل احتیاط است نه براءت. چرا؟ فإن الاصل یقتضی در این تداخل مسببات عدم تداخل را، وقتی تکالیف آمدن نمیتونم بگم که اصل براءت از یک تکلیف انجام دادن بس، نه، باید چند عمل انجام بدم، تداخلی در کار نیست. عدم تداخل را کما مرت الاشاره تو الیه، چون که گذشت اشاره به این مطلب، اشاره در همین بحث تداخل مسببات اونجا گفتن، الا غیر از اون جای دیگری بیان نشد. اونجا گفتن مختزل قاعدت عدم و تداخل، اینجا مرت الاشاره که مسببات تداخل نمی کنن. لأنهو چرا تداخل نمی کنن؟ لأنهو بعد از ثبوت تکالیف متعدده، پس از این که تکالیف متعدده ثابت شده به واسطه تعدد اسباب، وقتی چند وظیفه آمده، یشک این مکلف در سقوط تکالیف ثابته لو فعل فعلا واحدا، یک عمل انجام دادم نمیدونم هر چهار وظیفه برداشته شد یا نه. و مقتضی القاعده در مثل این شک در سقوط الاشتغال، شک در ثبوت البراءت، شک در سقوط الاشتغال، این نکته مهم به معنای این که اشتغال یقین فقط یقینیه را، فلا یکتفا یا یکتفی اون مکلف به فعل واحد در مقام امتثال تا برسیم.